بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در این است که آیا به همین مرجحات منصوص باید اکتفا کنیم که در مقبوله عمر ابن حنظله و غیره آمده، یا نخیر میتونم از منصوص به غیر منصوص تجاوز کنیم. عملا علمای ما موافق با تجاوزن. طبعا در فقه ما عملا علما عرض کنم مختصر به منصوص نیستن، غیر منصوص را هم جز مرجحات میارن. من دو تا سوال مطرح میکنم، یکی را خودم جواب میگم، دیگری را شما. چرا شیخ انصاری اصرار میکند بر این که باید از منصوص به غیر منصوص هم تجاوز کنیم، مثل از بدیت راوی یا نقل به نفس روایت؟ چه اصراری دارد بر این؟ این جوابش با من. جواب سوال دوم با شما. شیخ انصاری در ادله‌ای که امروز ذکر می‌کند می‌فرماید مراد از این لا ریب فیه نسبیه، نه لا ریب فیه مطلق. چرا به این اصرار می‌کند؟ جواب سؤال اول را حضرت امام در درسش فرمودند چون علمای ما عملا به منصوص اکتفا نمی کنند، به غیر منصوص هم عمل می کنند، ولی دلیلی بر این کار نداشتند. شیخ انصاری خواست برای این فتوای مشهور دلیل درست کنه، ولذا 5 دلیل آورده. نظر شیخ انصاری تأمین فتوای مشهوره. اما جواب سؤال دوم، چرا اصرار دارد بر اینکه مراد از لا ریب فیه نسبی، نه لا ریب فیه مطلق؟ چرا؟ بله، اگر لا ریب فیه مطلق باشد نمی شود تجاوز کرد، اما اگر لا ریب فیه نسبی باشد می شود به بقیه مرجحات هم تجاوز کنه، مثل از بدیت راوی یا نقل به لفظ. اذا علمت هذه المقدمه شروع کنیم به ادله شیخ انصاری. شیخ اعلی الله مقامه 5 دلیل آورده. ادله را یکی پس از دیگری متذکر می شویم. الدلیل الاول می فرماید در روایت مقبوله اصدقیت قاضی آمده، اصدقیت قاضی. اما در مرفوعه زراره عرض کنم اوثقیت آمده. البته آقایون میدونید مرفوعه زراره ما اصلا مطرح نکردیم چون ارزش ندارد. راوی ابن ابی جمهور احسائیه که در قرن 9 بوده، روایت میکند از علامه که در قرن 7 بوده، او هم روایت میکند از زراره که در قرن 2 بوده. چون سند ندارد اصلا ما اون را مطرح نکردیم. تمام عنایت ما نسبت به مقبوره بوده. می‌فرماید اگر قاضی اصدق است و اوثق است، قول او مقدم. چرا مقدمه؟ چون اصدقیت طریق بر صدق راوی، صدق قاضی اقربه. اگر اصدق است و اوثق است، این قاضی در قضاوتش اقرب به واقعه تا از کلام اونی که صادق است و ثقه هست. اگر چنینه خب ما بگیم در راوی هم این را پیاده کنیم. امام در قاضی فرموده ما در راوی پیاده کنیم. بگیم اگر راوی اصدق و اوثقه چطور؟ تا کما اینکه احد الراویین عزبت دیگری ضابط، مسلما عزبت اصدق و اوثق. بعدن بگیم از راوی هم تجاوز کنیم به آقای سبزواری، تجاوز کنیم به روایت. اگر روایت اصدق و اوثق، مثلا یکی منقوله به لفظه، دیگری منقوله به معناست، مسلما منقوله به لفظ اصدق و اوثق تا اونی که منقوله به معناست. این حاصل بیان شیخ انصاری است. البته از شیخ این بیان بعیده، چون این بیان در درجه علمیت شیخ نیست. دو اشکال بر شیخ واضحه. اولا امام در قاضی فرموده است اصدق اوثق قاضی مقدم بر غیر قاضی. شما قیاس میکنید قضاوت را به روایت، و ما که قائل به قیاس نیستیم، که اینا دو موضوع هست. موضوع اول قاضیه، موضوع دوم راویه. امام در قاضی فرموده چش، بر اگر هر قاضی که اصدق اوثقه، هر قاضی که در واقع عزبت و ضابطه، بله ما قبول داریم. قاضی داریم عزبت، قاضی داریم ضابط، عرض کنم قبول میکنیم. اما بیاییم در روایت، این قیاسه. ثانیاً قیاسم مع الفارقه. قید اشکال اوله. اشکال اولین قیاسه، اشکال دوم قیاس مع الفارقه. قضاوت تأخیر بردار نیست، به هر حیله اون شعر را دارد. شما آقای عرض کنم خدمتون که بهشتی در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، تا اکر دست نیاید گناهی باید کرد. در قضاوت به هر حیله ایست باید پرونده را بس. آمده ان پیش قاضی نمیتوند عقب بیندازد. برضا میگن اصدق و اوثق قاضی مقدم بر دیگریست. اما مسئله فتوا تأخیر برداره. عرض کنم فقیه صبر کند، شاید افقهای روشنتر ادله بهتر گیرش بیاد. بنابراین اولین دلیل شیخ با دو اشکال مواجه شد. اولا هازا قیاسان، قیاس قاضی به راوی و قیاس راوی به قاضی. ثانیاً این قضاوت عرض کنم قیاس مع الفارقه، اون تأخیر بردار نیست، به هر راهی باید مسئله را تمام کرد تا پرونده ها جمع نشود به چند میلیون برسد. اما در باره فتوا این مسئله لازم نیست. تم کلام و فی الدلیل الاول. الدلیل ثانی طولانیه، باید لنگ ببندیم در اینجا فرو بریم. دلیل دوم طولانیه، هم دلیلش طولانیه و هم جوابش طولانیه. دلیل دومی که میارد میفرماید که این لاریب فیه که در این روایت هست، این ندمجمع علیه لاریب فیه، این لاریب فیه حقیقی نیست که مثل ماه باشد روشن، مثل آفتاب. این از قبیل لاریب فیه نسبیه، یعنی این عرض کنم روشن‌تر از آنه، ولی در این حال هم خودش میتوند چند تا ابهام هم خودش داشته باشد. اما ابهامی که در اون هست در این نیست. سه تا برای این دلیل میاره. میفرماید لا ریب فیه، لا ریب فیه نسبیه. در واقع عمود استدلال شیخ همینه. اونی که پایه استدلال شیخ را تشکیل میدهد همین دلیله که لا ریب فیه نسبیه. پس هر کجا که عرض کنم مرجح نسبی پیش آمد قبول کنیم. سه تا دلیل. الدلیل الاول، اگر لا ریب فیه حقیقی باشد باید این را اول ذکر کند، و حال اینکه اینه در مرتبه دوم ذکر کرده. مرتبه دوم کدوم؟ اول گفت قاضی اصدق و اوثق، بعدن گفت عرض کنم خدمتتون که ما لیب فیه. اگر این لا ریب فیه حقیقیه مثل آفتاب ماهه، اینه درجه اول ذکر میکند. و حال این که میبینیم در لبرا باز کن، در درجه دوم ذکر میکند، معلوم میشود این هم قماش اولیه، اولی هم لا ریب فیه نسبیه، این هم لا ریب فیه نسبیه. این یک دلیل. ثانیاً اگر لا ریب فیه، لا ریب فیه حقیقی باشد، بعدن راوی میگد ابن رسول الله هر دو روایت مشهورن. آیا میشود دو تا روایت مشهور باشد، هم مثبت لا ریب فیه حقیقی باشد و هم منفی؟ لا ریب فیه یک روایت میتونه لا ریب فیه حقیقی باشد، اما دو روایت متعارض چطور میتوند لا ریب فیه حقیقی باشد؟ معنیش اینه که جمع بین النقیضین هر دو لا ریب فیه باشد. این دو. دلیل سوم، اگر واقعا عرض کنم لا ریب فیه مشهوریه، لا ریب فیه حقیقیه، دیگه بعدن چرا دیگری را ذکر میکند؟ دیگری کدوم؟ رجوع به عامه. این ست دلیل. بنابراین استخوان بنده دلیل شیخ همینه، بقیه حواشیه. این را باید حل کنیم. چرا غم حل کنیم؟ اولا انگوش روی درد بگذاریم. ایشان گفت لا ریب فیه، ما گفتیم حقیقیه، ایشان میگن لا ریب فیه نسبیه. بهترین دلیلش همونه که بعضی از آقایانم دو روز قبل از من سؤال کردن، چطور میشود که دو تا لا ریب فیه مشهور داشته باشیم؟ هم یجب لا ریب فیه باشد، هم یحرم لا ریب فیه باشد. این جوابش این است که آقا باید در روایت ما تصرف کنیم. تصرف نبیم من را که چیز اضافه کنیم. قرینه است، عقل ما قرینه است. لا ریب فیه در لغت عرب لا ریب فیه حقیقی است. لا رجل فی الدار هیچ کس نیست. لا ریب فیه لا ریب حقیقیه. این قرینه است که بعدن میگد کلاهما مشهوران، یعنی کلاهما متساویان. برادش همینه، کلاهما مشهوران یعنی کلاهما متساویان. نه اینکه کلاهما مشهوران هازا لا ریب فیه صد درصد، اون هم لا ریب فیه صد درصد. کلاهما مشهوران مانع ندارد. فرض کنید که 50 نفر به حدیث اول عمل کردن، 50 نفر به حدیث دوم عمل کردن، می شود مشهورا. یا روایت باشد عمل نباشد، دو روایت مشهوره، یکی موافق عامه است، دیگری مخالف عامه، ولی چون شناسایی نداریم هر دو مشهوره. بنابراین عقل ما قرینه است که اگر راوی، اگر امام میفرماید لا ریب فیه حقیقی، مسلماً مراد از المشهوران دیگه اون مشهورانی نیست که هر دو لا ریب فیه باشد. مرادش این است که قبل رسول الله هر دو متساویان، لا مزیت لأحدهما علی الآخر. بنابراین ام استدلال را حلش کردیم. عمده استدلال همین ماده است. مشت ما را باز کرد. ما گفتیم لا ریب فیه حقیقی. گفت عجب، لا ریب فیه حقیقیه، پس چطور میگد کلاهما مشهوران؟ جواب دادیم اینجا قرینه است که اگر اولی لا ریب فیه حقیقیه، این مراد این است که هر دو مشهورن، لا مزیت لأحدهما علی الآخر. همینه، گروهی بر این عمل کردن، گروهی بر اون عمل کردن. این منافات ندارد با اینکه بگیم لا ریب فیه، لا ریب فیه حقیقیه. تصرف در این کنیم، نه اینکه از جیب خودمان، نه، وقتی روایت را معنا کنیم. اگر اولی بگد مثل ماهه، که دومی نمیتوند بگد هر دو مثل ماهه، خود بگه هر دو متساویان من حیث المزیه. بنابراین این اولی سبب نمی شود که دومی سبب نمی شود که در اولی تصرف کنیم. لا ریب فیه حقیقتا والله، چطور دوتا مشهورن؟ یعنی به این معنا هر دو قائل دارن، 50 نفر به این 50 نفر به اون امر کردن، براد اینه. اگر این استدلال هر شد جوابهای دیگر روشنه. چه گفت؟ گفت اگر لا ریب فیه حقیقیه، پس چرا امام اول اصدقیت را گفت، اول از اضعف را گفت بعد اقوا را؟ و هانی که باید عکس کند، اقوا را بگد از اضعف. جوابش این است که این گناهش متوجه راویه، چون راوی در قاضی بحث میکرد، حضرت گفت که اصدق بر غیر اصدق مقدمه. اگر در روایت بحث میکرد حضرت نمیگفت، چون راوی آمده اون را گفته، حضرت از افر اول گفت، اقوا را بعدن گفت. این مال راویه، چون راوی قاضی را مطرح کرده، حضرت هم آمد گفت احد القاضیین مقدمه، و مسلمن از اف از نسبت به مشهوری که لا ریب فیه. همچنین مطلب سوم هم حل شد. کدام؟ گفت بعد از آنی که آفتاب در آمد دیگه جای عرض کردم زنی نیست. این جوابش این است که این لا ریب فیه که میگه مراجعه به عامه، این به خاطر اون دو مشهوره، نه به خاطر اون لا ریب فیه. اگر حضرت بعد از لا عرض کنند مشهوران میگد رجوع کن به عرض کنم خلاف عامه، این به خاطر دنباله مشهورانه، نه به خاطر اون اولش که گفت لا ریب فی. زیل همونه، زیل اولی نیست، سومی زیل دومیه. آقای بهشتی میگد این را مفصل گفتی، ذهن من خوب این را نگرفت، دو مرتبه این را خلاصه گیری و اصاره گیری کنی. کذب در محضر که اشکار که نداره ها، کذب در محضره. عرض کنم جوا استدلال شیخ را در 3 کلمه خلاصه کنید. استدلالش این که لا ریب فیه در اینجا نسبیه به 3 دلیل. اولا حضرت عرض کردم از افر اول گفته، اقوارم معنا نداره بعدن بگد، بگد دومی هم از افر باشه، و الا از افر اول بگه اقوار بعد درست نیست. این یه دلیل. دلیل دوم بعدن راوی میگد کلاه ما مشهوران، میشه بعد آیا دوتا مشهور لا ریب فیه باشه؟ سوم اگر این لا ریب فیه حقیقیه، باز چرا از افر میگد که رجوع به عامه؟ جواب اولا مکز را اول حل کنیم، بگیم کلاه ما مشهوران منافات با اولی ندارد، اولی لا ریب، اما مشهوران به معنی متساویانه، یعنی از نظر مزیت متساویان، این هم 50 نفر اونم 50 نفر. این مشهور غیر اون مشهور است که در آنجا میگد اون لا ریب فیه، این از اونها نیست. و اما این که حضرت چرا اول از افر گفته، گفتم تقصیرش مال راویه، چون راوی قاضی را مطرح کرده، حضرت اول قاضی را بیان کرده. از اینجا معلوم می شود که چرا در آخر از افر میگد که همان رجوع به عامه، گفته من زیل مشهورانه، چون مشهوران به اون معنی مشهور لا ریب فیه نیست، میتواند بعد از آن مسئله رجوع به عامه بیاد. تم الکلام و فی الدلیل الثانی، 3 ضربه در میزنیم. الدلیل الثالث للشیخ الانصاری، بفر بگد روایت دع ما یریبک الى ما لا یریبک. این روایت را آورده، دع ما یریبک الى ما لا یریبک. مسلمن عزبت لا یریبک، ضابط یریبک، نقل به لفظ لا یریبک، اما نقل به معنا یریبک. بنابراین اونی که شک دارد ول کن، کم شک را بگیر. در اطراف این روایت بحث کردیم در مبسوط، اصلا این روایت صحیح هست یا صحیح نیست. باشد، این روایت مربوط به شبهات تحریمیه است. آقایان اگر ملاحظه کنید در باب براءت این روایت را ما خوندیم، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. بده زیل روایت من بخونم، یه زیلی هم دارد، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک، عرض کنم ادع ما یریبک الی ما لا یریبک. بعد عرض کنم خدمتتون که بله، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، فانک لن تجد فقد شیء ترکته لله. شبهه تحریمی است. فلا، عرض کنم عز و جل، اگر به خاطر خدا مشتبهات ترک کنی بفرما، عرض کنم هرگز از بشتران مزد خدا با عرض کنم از چیز خدا محروم نخواهید بود. ربطی به مسئله تعارض و متعارضه نداره. الدلیل الرابع، دلیل رابع، بله، هر کدام درسته. ما ترتیب را رعایت نکردیم. الدلیل الرابع در واقع الدلیل الخامس، الدلیل الثالث، اون این است که حضرت می‌فرماید که خذ ما خالف العامه زیرا در مخالف ان الرشاده، هر کدام خدمتتون که در خلاف عامه هست. اخذ به تعلیل کنیم، معلوم میشه بعد هر کجا که رشدی هست باید دنبال آن را بگیریم. فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِمْ. این تعلیل ما را میرساند که هر کجا که رشد بیشتره آن را بگیریم. مسلمن راوی که عزبته با راوی که ضابطه رشد در این طرفه. روایتی که نقل به لفظه با روایتی که نقل به معناست فرق داره. فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِمْ. ما میبینیم که در این دو مرحله رشد در عزبت، رشد در نقل به لفظه، اون دیگری رشد در اونها کمتره. جواب این را ما لنگ انداختیم نسبت به این. بله، بینی و بین الله اگر واقعا یک مرجحی باشد غیر منصوص، اما در این درجه باشد، کن درجه، در درجه ای که حضرت می فرماید فان الرشد فی خلافهم، چش ما اونجا حاضریم از منصوص به غیر منصوص تجاوز کنیم. اما انا لنا ذلک، تمام غیر منصوص ها را مطالعه کنیم، یه همچن عرض کنم مرجحی نیست. عزبت است و ضابط است و عرض کنم نقل به لفظ است و نقل به معناست. قلت الوسائط و کثرت الوسائط، یه روایت داریم که واسطه اش بین مؤلف و امام سه نفره، یک روایتی داریم بین مؤلف و امام شش نفره، میگن سه نفر مقدم. بعد اگر واقعا یک مرجحی پیدا کنیم از نظر قدرت به همین تعبیر برسد فان الرشد فی خلافهم، لنگ انداختیم اینجا، ما قبول میکنیم. تم کلام و فی الادلت الاربعه، با انگشتانمون بشماریم. یک، دلیل اول استقیت او سقیت علامت گذاری کنیم. دلیل دوم اصرار بر این که فان المشهور لا ریب، فان المجمع علیه لا ریب فیه، لا ریب فیه نسبیه. دلیل سوم بیارم جلوتر، اون این است که فان الرشد فی خلافهم، عرض کنم بعض مرجحات معلوم می شود که هر کجا رشد نسبی هست مقدم است بر زلالت نسبی. دلیل چهارم دع ما یریبک الی ما لا یریبک، هر چهار دلیل جوابش گفته شد. الدلیل الخامس، عبد شیخ ندارد یک دو سه چهار، ما اینها را میشماریم. شما در رسائل الف دو سه چهار علامت گذاری کنیم. الدلیل الخامس میگه ما نهنفی از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر. خصال کفاره هست، نمیدونم مخیرن بین اتق رقبه و اطعام ستین و صیام ستین یا نخیر، اینها مخیر نیستن بلکه متعین، اولی نشد دومی. آقایان میگن ازا دارد امر بین التعیین و التخییر، التعیین مقدم، اونی که احتمال تعیین میدید بگیر. اینجا هم دوران هم بین تعیین و تخییره، نمیدونم مخیرن بین عزبت و ضابط یا حتما باید عزبت را بگیرم. اگر مخیرم بین منقول به لفظ و منقول به معنا، یا باید منقول به لفظ را بگیریم. اگر مخیرم بین قلت الواسطه و کسرت الواسطه، یا حتما باید قلت الواسطه را بگیریم. مسلمن عقل بگد که احتمال متعین مقدم بر مخیره. ار جواب اون شعر ما، شعر ما کدومه؟ میانه ماه من تا ماه گردان، تفاوت از زمین تا آسمان است. اون مسئله ای را که خوندیم در باب اوامر، اون در جایز که حکم شرعی قطعیه. یقین دارم کفاره یخه بنده را گرفته است. قرآن می فرماید اتق رقبه هست و اطعام ستین هست و صوم ستین، حکم قطعیه. مسلمن اگر حکم قطعی شد، ما محتمل التعیین مقدم بر مخیر. ولی در ما نهنفی دو روایت، ممکنه هر دو دروغ باشد. علم به تکلیف ندارن، علم قطعی، بله ظاهرن یه تکلیفی هست، اما علم به تکلیف علم وجدانی ندارن. فرق است بین جایی که علم وجدانی باشد، اونجا محتمل التعیین مقدمه، ولی در اینجا علم وجدانی نیست، اینجا فقط حجت داریم. این هم حجت، اون هم حجت، نمیتونیم ما نهل فیه را به آن قیاس کنیم. تم کلام در ادله شیخ انصاری، مع الوصف یک انصافی هم بدیم. بله ما گفتیم واجب نیست، اما کسی اگر عمل به ترجیح کند بد نیست، لولا اشکال دیگری که الان میگیم. الهنا تم کلام فی ادلت شیخ. و اما ادله این طرف که میگن نه تجاوز جایز نیست، دو تا دلیل آوردن. دلیل اولش سسته، دلیل دومش محکمه. دلیل اولش این است که اگر واقعا بنابود که ما به هر مزیتی عمل کنیم، دیگه حضرات چرا به خودشون زحمت دادن؟ یه بارگی می گفتن ایها الراوی اعمل به کل مزیت فی کل روایه، یه قاعده کلیه را می گفتند و رها می کردن. دیگه اول میگن استقیت او سقیت، بعدن میگن ارج کنم مجمع علی، بعدن میگن خلاف عامه. یه بارگی خلاص کن، بگو هر روایتی که مزیت دارد بر آن عمل کن. این دلیل دلیل غیر صحیحی. چرا؟ معنیش این است که هیچگاه ارز کنم علمای ما مصادق را نگن. اگر امام نگفته بود که استقیت او سقیت، یا نگفته بود المجمع علیه لا ریب فیه، یا اگر نگفته بود فان الخلاف فی رشدهم، ما به این مزایا پی نمی بردیم. حضرات آمده ان یک مثال های نمونه های نشان ما دوده ان، شما هم از این نمونه ها پی ببر به نمونه های دیگر. این گناه نیست که ائمه مقدار مصادق را بگن روشن کنن، بقیه هم شما پیدا کن. دلیل دومش محکمه، اون این است که اگر واقعا تجاوز از منصوص به غیر منصوص واجب بود، چرا امام در مرحله پنجم که نخوندیم در مقبوله عمر ابن حنظله فرمود که اذن فارجه حتی تلقا امامه. هنگامی که عرض کنم جناب عمر ابن حنظله از مرجحات فارغ شد، مرجح دیگری پیدا نکرد، حضرت فرمود توقف کن، ارجه از ارجا یرجیه، ای اخر الواقعه، ها سکته یا ها مفعوله، ارجه ای اخر الموضوع حتی تلقا امامک. اگر واقعا عمل به مرجحات غیر منصوص واجب بود، حضرت نمیگفت اخر الواقعه، میگفت به مرجحات غیر منصوص عمل کن. میگفت عزبت و ضابط، منقول به لفظ، منقول به معنا، نقل کم، واسطه کم، واسطه زیاد. از اینکه حضرت بعد از چهار مرحله میگد فارجه حتی تلقا امامک، معلوم میشود باب مرجحات بسته شد، دیگه مرجحی در کار نیست. حالا بعد از درس بفرمایید، خدمتون هستیم. تمر کلام در این مسئله، مسئله را عنوان میکنم به عنوان مقدمه برای فردا، اون این است که روایاتی که با هم هستن چهار صورت بیشتر ندارن، دو روایت، اما متباینان، اما متساویان، و اما عام خاص، و اما عام و منور. دو روایت با هم چهار صورت بیشتر ندارن. اون بحث دیگه تمام شده، بحث جدیدیه. اگر آمدیم هر دو متباینان، بحثش تمام شد. مقبوله عمر ابن حنظله راه نمایی کرد، روایات دیگر. اما اگر متساویینن که خارج از بحثه، اگر متساویینن صورت همدیگر را میبوسن، دیگه بحثی نداریم. و اما اگر دو روایت عام خاص مطلق، مسلمن العام یقید بالخاص. پس این سه تا بحثش تمام شد. چه شد؟ المعتمد علی الاستوانه. اگر متباینینن بحثش تمام شد، اگر متساویینن صورت همدیگر را میبوسن، اگر عام خاصن عام به وسیله خبر خاص مقدم میشه، اما اگر آمدیم این دو روایت عام مید من وچن، دو جا از هم جدا میشون، یک جا مش به هم میزنن. اکرم العلماء، چشم، لا تکرم الفساق، چشم. عالمی داریم عادل، شیخ انصاری، میگه من بحث نداره. فاسقی داریم نهود بریز، اصلا عالم نیست، این کاری نداریم. اما در شریح قاضی با هم جنگ دارم. اون میگد اکرم چون عالمه، این میگد لا تکرم چون فاسقه. چه کنیم؟ آیا در عام بین ملوچ هم میتونیم به؟ آیا میتونیم در عام بین ملوچ هم به مرجحات رو چو کنیم؟ یه مثال فقهی بزنیم. روایت داریم که عرض کردم خدمتون که عزرت و کل ما لا یوکل لحمه نجسه، هر حیوان گوشتش خوردنی نیست فضلش نجسه. شیر عرض کردم نجسه، چرا؟ لا یوکل لحمه. روایت هم داریم فضلت و کل طائرین طاهر، بین همه آمین من وچه. یک، اگر آمدیم شیر است، پرنگ است، این روایت میگه بعد نجسه. عرض کنم خدمتون که عزلت و کل مادا یا کل لحمه نجسه. اگر آمدیم نه مرغ خانگی است، فضلت و کل طائر طاهر. اما اگر آمدیم نه، عرض کردم خدمتتون که چیز مسئله عقابه. عرض کردم خدمتتون که در اینجا چه کنیم؟ از این نظر که لا یوکل لحمه عقاب لا یاکل لحمه نجسه. از این طرف که طائر پاکه، اگر به لا یاکل لحمه عمل کنیم میگد نجسه، اگر به طائر فشار بیاریم پاکه. چه کنیم در آمین منوت؟ چه باید بکنیم؟ در فقه خیلی گرفتاریم که گاهی بین روایتین آمین منوت چه در آن مجمع چه کنیم. فردا این را بحث میکنیم. بعد یه بحث جانبی هم هست، اون را هم مطالعه کنید که این بحث فردا تمام بشد ان شاء الله تبارک و تعالی.